أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وقينا حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا برای سلامتی ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه در رابطه با شرایط لباس نماز گذار در جلسه قبلی که خدمت عزیزان بودیم پاک بودن لباس نماز گذار رو مطرح کردیم و مسائلی رو در این رابطه خدمت عزیزان عرض کردم. شرایط دیگه‌ای برای لباس نماز گذار بیان کردند. یکی از شرایط دیگر اینه که لباس نماز گذار باید مباح باشه. یعنی قصبی نباشه. آیت الله عظما سیستانی حفظه الله اون لباسی که ساتر عورته که اگر مردها اون مقدار پوشش رو رعایت نکنن نمازشون باطله اون مقدار رو فرمودن که باید مباح باشه ولی اگر لباسی ساتر عورت نباشه اونجا فرمودن که نماز باطل نیست ولی مورد تفاوت فتواست امام رحمت الله علیه و بسیاری از مراجع مطلقا فرمودند که مطلق لباس نماز گذار باید مباح باشه یعنی قصبی نباشه خیلی سریع نورد بشم قصبی بودن لباس یه موقع اینه که عینش مال غیره اگر لباسی مال ما نباشه عین لباس مال دیگری است و مالکش رضایت نداشته باشه شارع و مالک حقیقی هم اجازه نداده باشه خب در این لباس اگر ما نماز بخونیم باطل نمازمون یه موقع منفعت لباس مال غیر است حالا لباس پیش نمیاد مثلا تو مکان نمازگذار بیشتر این مسئله مطرح میشه فرض بکنین که لباسی را آدم اجاره داده منافعش دیگه مال خودش نیست بدون اجازه مالک منافع اگر تو اون لباس نماز بخونه باز میشه قصبی یه موقع عینش قصبی نیست منفعتش هم مال خودمون قصبی نیست اما متعلق حق دیگریه این نکاتی که عرض میکنم توی مکان نمازگذار هم به عین مطرحه متعلق حق دیگری است مثلا گفتن که متوفا وصیت کرده یک سوم اموال و داراییش رو براش صرف جهتی بکنه اینجا ما ترک قبل از پرداخت وصیت متعلق حق متوفاست یا موقع مالی رو انسان گرو گذاشته در اختیار کسی یا فردی فوت کرده بدهکار طلبکارا حق دارن نسبت به ما ترک در اینجا که متعلق حق دیگری است باز غالب مراجع فرمودند هم مکان اگر متعلق حق دیگری است، هم توی لباس نمازگزار، این هم نماز درش اشکال داره. باز اینجا آیت الله عظما سیستانی حفظه الله در رابطه با این جایی که متعلق حق دیگری است رو فرمودن نماز اشکالی نداره. خب حالا مصادیق مال قصبی رو خب توی رساله ها نگاه میکنین، متعدد شمردند. غالب مراجع مثلا فرمودند که خمس به عین مال تعلق میگیره. کسی که اهل حساب کتاب مالی نیست، رأس سال خمسیش که رسید، اگر نرفت خمس مال رو پرداخت نکرد، دیگه یک پنجم مشاهش گفتیم مال اهل خمسه. تصرف این فرد در این مال تصرف در مال غیره، نسبت به یک پنجم به نحوه اشاعه مال غیره. لذا مکانش میشه مکان غصبی، لباسش میشه لباس غصبی، مواد مصرفی دیگه اگر بخواد تصرف کنه میشه غصبی. البته مقام معظم رهبری حفظه الله چون خمس رو میفرمایند به ذمه تعلق میگیره، که توی فقهای فعلی کسی رو ندیدم چنین فتوایی بده. میفرمایند تصرف در اموال ایراد نداره، اما ذمه اون فرد مدیونه و بدهکار به اهل خمسه. یه مسئله دیگری که فردی مالی رو قرض بکنه یا موقعی که معامله میکنه، در موقع معامله، حالا قرض اول خدمتتون عرض بکنم تفاوت فتوا داره، ولی بعضی از مراجع فرمودند مثل امام رحمت الله علیه، شما مالی رو میری قرض میکنی، موقع قرض همون موقعی که قرض میکنی، چه پول باشه چه کالا باشه، همون لحظه قصدت اینه که ندی، بدهی تو پرداخت نکنی. فرمودند که این قرض واقع نشده، این پولی که گرفتی مالک نشدی و این تصرفات در اون مال میشه تصرف در مال غیر. ولی اگر موقع قرض گرفتن قصد داشتی، بعدن بدا حاصل شد برات، گفتی حالا نمیدی، این نه، این قرض محقق شده است. یا موقعی که انسان میره معامله بکنه، همون موقعی که میخواد معامله بکنه، در هنگام معامله همون موقع قصدش این است که از مال حرام پرداخت بکنه ثمن معامله رو، رفته لباس خریده، لوازمی خریده، مواد مصرفی خریده، همون موقع اگه ازش سوال بکنی چه پولی رو میخوای بدی، همون موقع توجه داره که میخواد پولی که مال غیره رو بده، پولی که خمس بهش تعلق گرفته رو میخواد بده. به عین پول معامله نمیکنه ها، کلیه، ولی همون قصده کار رو خراب میکنه. موقع معامله قصدش اینه که پول حرام پرداخت بکنه. امام رحمت الله علیه باز با دو سه نفر از مراجع مطرح فرمودند که این معامله باطله، مالی رو که گرفته مالک نشده است، لباسی رو که گرفته مالک نشده. بله، اگه موقع معامله قصدش این نبوده که از پول حرام بده، بعدن بعد از تحقق معامله پول حرام رو پرداخت بکنه، این دیگه باعث بطلان معامله چیه؟ نمیشه. ولی وقتی در حین معامله قصد داره، بعضی از مراجع فرمودن معامله باطل است. خب نکته دیگری که در لباس نمازگزار بیان کردند، فرمودن که لباس نمازگزار باید از اجزای مردار نباشه. مردار حیوانی که اینا که عرض میکنم چون مشهور فقها را عرض میکنم، مردار یعنی حیوانی که بدون دستور شرعی و ضوابط شرعی کشته شده باشه، حالا یا خود به خود مرده، این مرداره، یا کشتندش ولی طبق اسلوب و ضوابط شرعی کشته نشده. مثلا ذابح باید مسلمان باشه، باید رو به قبله باشه، چهار رگ باید بریده بشه، باید بسم الله گفته بشه. اگر جوری انجام داده که این شرایط رعایت نشده، این میشه مردار. مردار اگر چه اون مردار حیوان حلال گوشت هم بوده ولی الان مرداره، یا حرام گوشت بوده. بعضی از مراجع و غالب مراجع فرمودن فرقی هم نمی کنه، اون مردار ممکنه نجس هم نباشه. چه مرداری نجس نیست؟ حیوانهایی که خون جهنده ندارند مثل ماهی، مار، مارمولک، لاک‌پشت، اینا خون جهنده ندارند، اینها مردارشون نجس نیست. ولی حیوانی که مرداره فرمودند که اجزاء دارای حیات از مردار نباید همراه لباس، لباس نمازگزار یا همراه لباس نمازگزار باشه. آقای سیستانی حفظه الله در رابطه با مرداری که پاکه رو ایراد نمیگیرند. شرط دیگری که بیان کردند استصحاب ما لا یؤکل لحمه، یعنی همراه داشتن اجزاء حیوانی که حرام گوشت است. این دیگه چه دارای حیات چه دارای حیات نباشه، همه اجزا، حیوان ها یا حلال گوشتن یا حرام گوشت. حیوانهای حرام گوشت ولو اون حرام گوشته هایی که مردارشون پاکه ولی حرام گوشته، مثل مثال هایی که عرض کردم، لاک‌پشت، خرچنگ، مارمولک، مار، اینا پاکن مردارشون اما حرام گوشته. چه خون جهنده داشته باشه مثل خرگوش، تمام حیوانات، چه پرندگان چه چرندگان که حرام گوشتن، اگر اجزایش همراه لباس نمازگزار یا لباس نمازگزار باشه یا همراه لباس نمازگزار باشه، نمازش باطله. یه نکته ای که کمتر مورد توجه واقع میشه اینی که عرض میکنیم همراه لباس، مثلا با یه مسئله ای هم هست که حالا حمل بکنه، یه نمازگزاری حمل بکنه اجزاء حیوان حرام گوشت را. اینجا چی؟ مثلا یه پر کلاغ، کلاغ حرام گوشته یا حلال گوشته؟ حرام گوشته دیگه. حالا یه پر کلاغ یه موقع روی بدن شماست، خب مثل یه موی گربه. باز اینجا توی پرانتز عرض کنم سایت العظما سیستانی یکی دو تا سه تا مو رو مثل موهایی که نجس العین نباشه، مثل خرگوش و حیوانای حرام گوشت، اینا رو فرموده ایراد ندارن. ولی نوع مراجع حتی یک موی گربه، یه جزء حیوان حرام گوشته، همراه لباس باشه نماز باطله و توجه داشته باشه فرد. حالا اگر این توی جیب باشه، یه مو توی جیب باشه، یه پر کلاغ توی جیب باشه، این باز وقتی متصله فرق نمیکنه، نگفتند روی لباس، توی جیبت هم که باشه اون موه، این بازم همراه لباس نمازگزاره، استصحاب مالا یوکل لحمه. بله اگه اینو توی قوطی بذاری، توی پلاستیکی بذاری، اون دیگه میگیم که آقای محموله دیگه، دیگه چون اون موه، اون جزئه ارتباطی و اتصالی با بدن و لباس نداره. اصلا توی پلاستیکی خون هست، خون خشک، توی پلاستیکی مثلا پر کلاغ تو جیبته، موی گربه توی جیبته، اون میره توی محمول که آیا حالا محمولش ایراد داره یا نداره، اونجا باید ببینید نظر مرجعتون چیه. بعضی مراجع اونجا هم ایراد میگیرند. ولی اگر توی پلاستیکی نباشه، توی قوطی نباشه، داخل جیبم باشه، اون بازم مثل اینه که روی لباسه. پس همراه داشتن اجزاء حیوانهای حرام گوشت چیه؟ در بدنتون، رو لباستون باشه، نمازتون ایراد داره. گفتیم مثلا غیر از فقط انسان یه مواردی رو استثناء کردن، آب دهان گربه وقتی یه مقدار مثلا رطوبت داره، یه گربه مثلا یه جایی لیس زده، یه مقدار رطوبت روی بدن شما، لباس شما هست، این هم همون اجزای دیگه، اجزایش مثل موش، مثل آب دهنش، تمام رطوباتش، ولو پاکه، ولی توی نماز باید مراقب باشیم که همراهمون نباشه. یا مثلا اگر خون، خون رو مثلا گفتیم که نجس باشه، لباس به خون ایراد نداره اگر کمتر از یک بند انگشت باشه. اما اگر این خون خونه حیوان حرام گوشته و خود اون خونه جرم داره، یه موقع نه روی لباس جرم نداره، اون وقت میریم ببینیم که آیا اون مثلا خون حیوان حرام گوش مستثنا هست یا مستثنا نیست. ولی اگر جرم داره، خونش هم جزء دیگه، جزء حیوان حرام گوشته، پس این هم یک مسئله که باید توجه بکنیم توی لباس نمازگزار شرطه. البته اگر انسان نماز بخونه بعدن متوجه بشه، اونجا نمازش اشکالی پیدا نمی کنه. حالا اگر انسان حیوانی رو نمی دونه که آیا حیوان حرام گوشته یا حلال گوشته، مثلا پری رو الان می بینی، موی رو روی لباست می بینی، ولی نمی دونی این مو و این پر آیا از حیوان حرام گوشت است یا از حیوان حلال گوشت، در صورتی که حیوانهای حلال گوشت و حرام گوشت رو آدم میشناسه، فقط اینو نمیدونه مثلا موی خرگوشه یا مثلا موی یک حیوان است که حلال گوشته، در مواردی که شک داریم اونجا هم نماز خوندن ایرادی ندارد. یه اون قسمت مرداری که عرض کردم که اجزای مردار نباید همراه ما باشه، یک تکمله‌ای بزنم، چون مورد ابتلا هست، مثل کمربندها، لباس‌های چرمی، هر لباسی که از اجزاء دارای حیات حیوان درست شده. خب اینها هم میشه اگر حیوان مردار باشه انسان لباس بپوشه، لباسی که حیوانش تزکیه شرعی نشده نمازش باطله. ولی اگر ما شک بکنیم که آیا این لباس چرمی، این کمربند چرمی، این بند ساعت چرمی آیا از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا ذبح شرعی نشده، ولو اینکه میدونیم مال حیوان حلال گوشته، آیا میتونیم باش نماز بخونیم یا نمیتونیم؟ در اینجا فرمودند که اگر از بازار مسلمین خریداری شده باشه، رفتی بازار مسلمین چیزی رو خریداری کردی و یقین به مسبوقیت این به دست کافر هم نداریم، رفتیم توی بازار یه لباس چرمی گرفتیم و الان لباس چرمی رو هم یقین نداریم که حیوانش ذبح شرعی شده یا نشده، چون از بازار مسلمین گرفتیم، شارع یک اماره برای ما قرار داده، گفته آقا سوق و بازار مسلمین رو ما اماره و نشانه مزکا بودن قرار دادیم براتون، اینو مزکا بدونید. همونطوری که گوشت میگیری، مرغ میخری، ماهی میخری، نمیدونی آیا تزکیه شده نشده، چون از بازار مسلمین میگیری و نمیدونی اون فردی هم که گرفتی، لازم هم نیست آدم بدونه که اون فرد هم یقینا مسلمانه، از یه مشکوک الحالیه، ولی تو سوق مسلمینه. سوق هم که میگیم نه بازار، مثلا برید یه جایی که بازارچه ایست بازاره، نه، یعنی تو جامعه‌ای که غالب مردمش مسلمونن، ولو تو مغازه های محلتون میری خرید میکنی، اینو میگن سوق مسلمین. از جایی که غالب مردم مسلمان ها هستند و اونجا زندگی میکنند، ما اونجا اگر مواد گوشتی و کلن اجزای دارای حیات رو بگیریم، اینجا ولو اینکه نمیدونیم ذبح شرعی شده یا نشده، نمیدونیم فروشنده مسلمان یا غیر مسلمان، اینجا رو حمله بر این میکنیم که این مزکاست و مردار نیست. یه موقع هم از دست مسلمان میگیریم، از دست مسلمان که بگیریم، از دست یک فرد مسلمانی ولو در غیر بازار مسلمین، یه سوقی مطرح نیست، در یه جایی از دست یک مسلمانی گرفتین و یه موقع میدونیم که این مسلمان هم این رو قبلاً از یک فرد غیر مسلمان دریافت کرده. خب اگر میدونیم که از غیر مسلمان دریافت کرده، وظیفه‌مون چیه؟ گفتند که اگه این آقایی که
الان ما داریم ازش میگیریم یقین داریم که این بدون بررسی و فحص که نوعا هم اینجوریه، بدون بررسی و فحص داره اینو به ما میده، هیچ حکم مردار را داره. اما اگر احتمال بدیم شاید این بررسی کرده، تفحصی کرده، اینجا هم امام رحمت الله علیه احتیاط میکنند، یک کاری هم که شرط طهارت درش هست، شرط مزکا بودن درش هست، انجام درش بده که این اشعار داشته باشه که این رو مزکا میدونه. ولی اگر یکی از این اماراتی که گفتیم نباشه، اینجا غالب مراجع فرمودند ولو احتمال میدیم شاید این لباسهای چرمی که از کشورهای خارجی میاد، کمربند و کیف و کاپیشن و اینا، شاید از همین پوستایی است که از بلاد مسلمین صادر شده، یا بالاخره تو هر کشوری تعداد کمی هم مسلمان هستند. ولو احتمال عقلایی هم بدیم که این ممکنه ذبح شرعی شده باشن حیوانا، اینجا غالب مراجع فرمودند که نماز با اینا نمیشه خوند. اما آیا نجس هست یا پاک هست؟ باز دو نظریه بین مراجع مطرحه. مشهور علما و مراجع فرمودند که نجس هم هست، مثل امام رحمت الله علیه، یعنی کاپیشنی که از ایتالیا میاد چرمیه، کفشی که از کشورهای خارجی میاد، ولی ما یقین نداریم مرداره، احتمال میدیم شاید همون پوستایی است که ذبح شرعی شده، ولی شما اینو هم باید نجس بدونی، هم نمیتونی درش نماز بخونی. آیت الله عظما سیستانی حفظه الله و بعضی از مراجع فرمودند که اگر احتمال عقلایی بدین که این حیوان شاید ذبح شرعی شده، پاکش بدونید. اما آیا نمازم میشه باش خون یا نه؟ باز نوع مراجع گفتن نمازم نمیشه خون، ایشون فرموده نماز هم میشه خوند، ولی اگر مواد گوشتیه نمیشه خورد. پس دقت کردین، لباسهای چرمی موادی که دارای اجزای حیاتیه، از دست کفار به دست ما رسیده و ما یه موقع یقین داریم که ذبح شرعی نشده، بل اتفاق نجس است. البته بل اتفاق که میگم، یه نظرات شاذی هم هست که بعضی از آقایون هم الان میگن، میگن نجس بودن مخصوص به حیوانی که خود به خود مرده، اگه حیوانی رو کشتن نجس نیست، ولی غالب مراجع میفرمایند نجس است، نماز باهاش باطل، خوردنش هم که جایز نیست. اما اگر احتمال عقلایی بدیم، احتمال عقلایی که عرض میکنم یعنی احتمالی که عقلا بهش توجه بکنند، احتمالی که عقلا بهش توجه نمیکنند ضعیفه، این احتمالات که لم یکنه مثل علمه، میگم آقا اینم مثل جاییه که میگه آقا احتمال تو 1-2% میدم شاید ذبح شرعی شده ها، ولی مطمئنم که ذبح شرعی نشده، اینم باید ما مردار بدونیم. ولی اگه جایی واقعا احتمال عقلایی دادیم که شاید حیوان ذبح شرعی شده، در اینجا طبق نظر آقای سیستانی پاکه، نمازم باش میشه خوند، اما اگه مواد غذایی و گوشتیه نمیشه خورد، ولی امام و مشهور فقها فرمودند نجسه و نمیشه باش نمازم خوند. مقام معظم رهبری میفرماید نجسه، نجس نیست اما نماز نمیشه باش خوند. این هم در رابطه با این نکته. آخرین نکته ای که خدمت عرض بکنم دو دقیقه، گفتیم یکی از شرایط لباس نمازگزار اینه که آقایون لباسشون طلا نباشه، پوشش طلا. دو چیز برای آقایون و مردا حرومه، یکی پوشش طلاست، یکی تزین و زینت کردن به طلاست. پوشش که میگیم، باز پوشش در لغت عرب انگشتر هم پوششه، زنجیری هم کسی گردنش میندازه پوششه، بند ساعت هم چیه؟ پوششه. پس بنابراین زنجیر طلا تو گردنش باشه، انگشتر طلا تو دستش باشه، اینا بند ساعتش، اینها میشه چی؟ میشه لباس طلا. و برای مرد نماز هم از پوششش حرام تکلیفاً، یه گناه کرده، مدام در حال گناه کردنه، هم که نماز باش باطله. اما اگر پوشش به حساب نیاد، فقط زینت به حساب بیاد. عرفاً مگر این پوششه حرام است زینت به طلا برای مرد، ولی نمازش باطل نیست اگر پوشش نباشه. مثل چی؟ مثل دندون جلو، مثلا یه دندونش رو طلایی بکنه که این زینته، زینت به طلا صدق میکنه، اما دیگه دندون و پوشش طلا بهش نمیگن. لذا گفتن اگر دندونای عقب باشه اشکالی نداره، ولی برای خانم‌های محترمه مستحبه موقعی که نماز میخونن زینت هاشون همراهشون باشه، گردنبندی، علنگویی، اینا اگه دارن همراهشون باشه. گرچه اینا رو از نامحرم باید بپوشونن، ولی توی نماز ایرادی براشون نداره، بلکه مستحب هم هست همراهشون باشه. انشاءالله خودتون حتما مراجعه به رساله مرجع تقلیدتون بکنین، شرایط لباس نمازگزار که ما مختصر عرض کردیم مطالعه داشته باشین. اگه حیات و عمری داشتیم انشاءالله توی یک باب دیگه مسائلی رو خدمتتون عرض بکنم. خدایا توفیق فراگیری معارف حقه دین و توفیق عمل به معارف حقه دین رو با لطف و فضلت به هممون عنایت بفرما و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.